کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پاس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از پرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، رادیو پارس دات اورگ و رادیو لورا، لورا داسیه شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات به دیر گونه هست: 044-567-2400 و آفیس شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشند و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و همچنین در یوتیوب زری ارفانی و یا رادیو پارس منتشر می شود. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 12 ماه سپتامبر 2021 برابر با 21 شهریور ماه 1400 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. ارفانی هستم. بعد از شنیدن یک ترانه گفتگو داریم با خانم قیاسی، توجهتون به این گفتگو جلب میکنم. در مورد روند دادگاه نوری اطلاعاتی را به ما خواهم داد. اول ترانه رو میشویم از اصلانی و شهرزاد اوسانلو به نام ما.
بالشم نشسته عطر تن تو، خیال من بو میکنه نقش گل پیرهن تو، هنوز صدای تو میاد میون بازی های با کنار قاب پنجره، هنوز دلم تو رو میخواد.
تو این دیار هم همه، تو این سرا که بی کسی، یه عمر عادت منه به یاد دست های تو، تکرار روزو میشکنم به جستجوی یاد تو، با آدم ها جز فاصله نیست، عهدیه که بسته شده، هستی یه جای گله نیست. نازش تو حک شده رو شرم گونه های من، اسم تو حرمت منه، هم بسته ی جدای من.
بهشتی آقه این که باز از گونه تو بگذره، لبای بیقرار من به با بوسه میزنه. ما پس دیگه جای گله نیست. به هم نمیرسیم،
وقتی که بسته شده
اشتباه بود.
چه خوب بود اشتباه، اگر که کور راه بود.
چه عم بود کور راه،
اگر که اشتباه بود. اگر که کور راه
ما چاره ای جز فاصله نیست،
عهدی که بسته شده هستی به جای گله نیست.
به هم
نمیرسیم،
چاره ای جز فاصله نیست،
عهدی که بسته شده
هستی به جای گله نیست.
شنوندگان ارجمند، گفتگو میکنیم با خانم رویا قیاسی در زوریخ. ایشون خواهر جانباخته هستند که در روند دادگاه حمید نوری حضور فعال داشتند. من فکر میکنم که اطلاعات بیشتری رو ما میتونیم از طریق ایشون کسب کنیم. دور بر شما خانم قیاسی.
سلام عرض میکنم به شما خانم ارفانی و تمام شنوندگانتون در هر کجای دنیا که هستن.
اونجا که من میدونم شما خواهر جانباخته کبرا قیاسی هستین و به صورت فعال در روند این دادگاه شرکت داشتین، لطفا از پشت صحنه، چون شما با شاهدین هم در ارتباط بودین، اگر ممکنه اطلاعاتی که ما نداریم و خیلی ها نمیدونند به ما توضیح بدید و ما رو در جریان قرار بدید. بفرمایید.
با تشکر از شما به خاطر دعوتتون. بله، من تا اونجایی که در توانم بود سعی کردم که در این دادگاه حضور داشته باشم. علی‌رغم تمام مسائلی که حول و حوش این جریان میگذره، نباید فراموش کنیم که یکی از جانیمان دهه 60 دستگیر شده و من فکر میکنم وظیفه هر کدوم از ماست که حمایت خودمون رو از این دادگاه ابراز کنیم. همونجور که میدونین حمید نوری 9 نوامبر سال 2019 بازداشت شد، یعنی توی فرودگاه اورلاندو زمانی که به سوئد داشت میرفت از توی پاس کنترل بازداشت شد و اینو به بازداشتگاه بردن و حکم بازداشت، یعنی دستگیری، از تاریخ 13 نوامبر شروع شد و از اون موقع به بعد در ابتدا که حمید نوری اعلام کرد که من این شباهت اسمی من حمید عباسی نیستم، من حمید نوری هستم و شما اشتباه میکنید. ولی در پروسه دادگاه، زمانی که دادگاه شروع شد 10 آگوست 2021، اولین چیزی که اینجا مطرح شد این بود که حمید نوری ابراز کرده بود که من در زمانی که قتل عام ها در ایران شروع شد، من توی توی زندان به تعطیلات رفته بودم به این خاطر که همسرم زایمان کرده بود و الان فعلا سر این موضوع تکیه میکنه که من اونجا نبودم و زنم بردهم کرده بوده، به این خاطر من در مرخصی حضور داشتم. ولی واقعیت رو خب فکر میکنم همه ما هم میدونیم و شاکیان زیادی فرمانده داره. یک سری شاکی هستند و یک سری شاهد هستند. البته گاهی اوقات شاهدان و شاکیان یعنی در هر دو قسمت وجود دارن، ولی تقسیم بندی که به این شکل انجام شده به این خاطره که مجزا کنن کسانی رو که در زندان وجود داشتن و دیدن کارو، یا کسانی که خودشون مورد ضرب و شتم قرار گرفتن. و برای اینکه بتونن به این پرونده رسیدگی کنن یک زمان مشخصی رو در نظر گرفتن، درست زمانی که اعدام‌های دهه 60 شروع میشه. شاهدان مختلف و یا شاهدان مختلفی تا الان به قول ما الان داریم صحبت میکنیم شهادت دادن، همه متفق القول حضور حمید نوری یا حمید عباسی رو در اینجا اعلام کردن، از شکنجه هایی که شدن گفتن توسط خود حمید نوری و شهادت هایی که میدن با دیگران چگونه رفتار و از کسانی بوده که بعد از اینکه بسته ها رو به اعدام میبرده میومده و در بند نورخانه پخش میکرده، شیرینی پخش میکرده، حتی برای ترکیب روحیه زندانیان اونام تعارف میکرده، میگوسته شما همشلی بخورید. اینا چیزهایی هست که شاهدان و شاکیان در دادگاه اعلام کردن و مطرح کردن. سیامک نادری هست شهادت داد که شهادت بسیار جالبی بود، چون خود اون توسط حمید نوری شکنجه شده بوده، کتک برده بوده و با کابل بریزده بودن که هنوزم اثراتش هسته. و اینها مسائلی است که به قول معروف شاهدان و شاکیان مطرح کردن و این دادگاه حالا ادامه داره تا آپریل سال آینده و تا بتونن تمام شاهدان و شاکیان اظهاراتشون رو بیان کنن و بعد از اون دادگاه به شور میده که حکم نهایی رو اعلام بکنن. این مختصری بود که من فعلا تونستم مطرح کنم. اگر سوالی هست شما لطف کنید مطرح کنید که من بتونم جواب بدم.
شما اشاره کردید به شاکیان و شاهدان، شما جزء شاکیان هستید دیگه. شاهدان کسانی بودن که یعنی واقعا تو صحنه بودند و این حمید نوری رو دیدن که داره چیکار میکنه، یا اینکه چه تفاوتی هست الان بین شاهدان و شاکیان؟ کسانی هم که حتی بودن در زندان بودن و شکنجه شدن، ولی اگر مثلا ندیدن حمید نوری یا نتونستن تشخیص بدن، اونها نمیتونن به عنوان شاهد باشن، چجوری بود؟
اول یه نکته رو من باید تذکر بدم، من نه جزء شاهدان هستم نه جزء شاکیان.
اوکی.
چون این دادگاه در پروسه دهه 60 و در دادگاه به این مسئله رسیدگی میکنه، دهه مجرد میخوام سال 67 و زندان گوهردشت، چون حمید نوری در زندان گوهردشت فعال بوده در زمان اعدام ها و به این مقصد دارن رسیدگی میکنن. خواهر من در اصفهان و در سال 61 اعدام شد و بنابراین من جز هیچ کدوم از اونا شاهدان و شاکیان نیستم. تذکر میتونم بگم در رابطه با تفاوت بین شاهدان و شاکیان بیشتر جنبه حقوقی داره که ویلا از نظر شهادت دادن تفاوتی با هم دیگه ندارن، فقط از نظر حقوقی بین شاکیان و شاهدان تفاوتی از شاکیان که اصلا یادن که به اصطلاح شکایت میکنن به این خاطر که خودشون مورد آسیب قرار گرفتن و بهشون لحمه وارد شده یا به خانواده هاشون، و شاهدان کسانی هستن که ممکنه من مثلا توی راه روی مرگ نرفتی باشن ولی حمید نوری رو در اون مقطع دیدن در زندان و دیدن که اون شکنجه میکرده، یا که مثلا دیدن که تناب دار حمل و نقل می کرده و یا دیدن که زندانی ها رو جدا می کرده و می برده نزد هیئت مرگ و یا پرونده برای اونا درست می کرده. این چیزهایی هست که مثلا شاهدان شهادت دیدن که این صحنه ها رو دیدن. شاکیان مثل فرض کنیم آقای سیامک نادری که اسم بودم، ایشون میشن جزء شاکیان چون خودشون هم چکنجه شدن توسط حمید نوری. ولی در کل هر دو میگم این تفاوت بین شاکیان و شاهدان بیشتر از نظر حقوقیه، ولی تمام این افرادی که در اون دهه در زندان گوهردشت بودن در این پروسه اعدام های سال 67 اینها به دادگاه میرن و شهادت میدن. بعضی مواقع شهادت های شاهدان یا شاهدان به خاطر سوالاتی که خود قاضی داره یا وکیل مدافع داره یا وکیل یا دادستان داره باعث میشه که قضیه طولانی تر بشه و احتمال میره که در بیشتر از آپریل طول بکشه. چون فرض کنیم اگر برای حتی یک روز رو در نظر گرفته باشن یا دو روز رو، بعد که این سوالاتی که دادستان یا وکیل مدافع مطرح میکنه باعث میشه که یک روز دیگه یا حداقل یک نیم روز دیگه رو به این پروسه بازسازی ادامه بدن و به همین خاطر ممکنه که دادگاه طولانی تر بشه. ممکنم هست نه زبنده بعدی ممکنه کوتاه تر باشه، ولی فعلا تاریخ اعلام شده آپریل سال آینده.
آیا شما تعداد شاهدان رو میدونین چند نفر بودند تا به حال در دادگاه؟ یا چند نفر اصلا اعلام کردن که به عنوان شاهد قراره که بیان؟
حدوداً 100 نفری هستن حالا
به عنوان شاهد.
شاهد و شاکی. شاهد و شاکی، چون اینا رو باید یکی یکی از هم به قول معروف مجزا کرد، ولی چون به نظر من تفاوت چندانی با هم نمی کنن، هر دو شهادت میدن به جنایت هایی که حمید نوری در سال 67 انجام داده و به این دلیل من فکر میکنم زیاد تفاوتی نداره. حدود 100 نفر هستن که اینا رو تقسیم کردن بین شاهدان و شاکیان. مثلا میتونم مثلا بگم شاکیان ایرج مصداقی هست، مسعود اشرف سمنانی هست، مهدی برجسته گمرودی هست، همایون کاویانی هست، محسن صافی هست، سیامک نادری، فریدون نجفی آریا هست، احمد ابراهیمی هست، رضا فلاحی، اکبر صمدی، محمد رویایی و بسیاری دیگران هستند که فعلا میگم 100 نفر میگیدن هستند و این ها اسامی بود که فعلا من حضور ذهن داشتم گفتم در این فرصت بگیرم.
بله، اگر که البته درباره دادگاه حمید نوری اطلاعات زیادی پخش شده و دیگران در جریان قرار گرفتن، ولی اگر نکاتی هستش که ممکنه خیلی ها ندونن در مورد دادگاه حمید نوری دارین برای ما لطفا بفرمایید. در غیر صورت من میخوام وارد سندی بشم که از طرف تریبونال بین المللی ارائه شده.
بله، نکته‌ای که ما باید اینجا در نظر بگیریم در رابطه با این دادگاه، اولا حمایت خانواده‌ها در به قول معروف جلوی دادگاه است که افراد زیادی حضور داشتن، تمام کسانی که به شکلی به این کشتار ارتباط دارند یا کسانی که حمایت میکنن این پروسه دادگاهی رو و یا کسانی که آسیب دیدن از جمهوری اسلامی که خب کمم نیست. مثلا من خودم روز اول دادگاه اونجا حضور داشتم، حضور میدیا اونجا بسیار فعال بود، خانواده ها اومده بودن با عکس جان باختگانشون و حامیان ها کسانی بودن که مثل من که در سال 67 کسی رو از دست ندادن، ولی فرق نمی کنه و در برحال جنایتی انجام شده و تمام یعنی همه ملت ایران مربوط میشه. و یکی از مسائلی هم که هست اینه که خب جمهوری اسلامی فقط در یک دهه کشتار نکرده و این چیزی بود که مدام همه کسانی که در پشت دادگاه و یا بگیم در جلوی دادگاه بیرون از صحنه اصلی دادگاه ایستاده بودن این نکته رو تکرار می‌کردن و مخصوصا اینکه یکی از کسانی که هیئت در هیئت مرگ شرکت داشته امروز رئیس جمهور این مملکت و خب این نکته بود که مدام تکرار می‌شد که توجه کنیم رئیس از کسانی که در مسئول هیئت مرگ بوده و اونجا حضور داشته و حتی این شاکیانی و شاهدانی که می اومدن شهادت می دادن از حضور رئیسی اونجا صحبت می کردن که جزء هیئت مرگ بود. اینا مسائلی بود که مدام مطرح می شد و اینکه رژیم هر دهه داره کشتار می کنه، هواپیما رو توی آسمون می زنه و جمعی از عزیزان و هم مملکتیای ما رو بیگناه به سمت سرنگون میکنه هواپیما رو و باعث مرگ زن و مرد و بچه و جوان میشه. جنایت های این رژیم پایانی نداره و همه هر کسی به هر شکلی که میتونه باید در افشای جنایت های رژیم همکاری کنه.
دقیقا همچون که بهش اشاره کردی هنوز ادامه داره، ولی این دهه 60 واقعا یک دهه بسیار فاجعه باری بود که بسیار جنایت شد در این دهه، تا اینکه در 67 فرحال این تمام زندانیان سیاسی رو در یکی دو ماه همه رو اعدام کردن و زندان رو پاکسازی کردن. البته روند جنایت رژیم هنوز ادامه داره که خب به هر حال 88 پیش اومد، 67 97 98 و میبینیم دیگه چه اتفاقاتی افتاد و هنوزم ادامه داره. مایل هستم که در مورد سندی که به دادگاه حمید نوری ارائه شد، تریبونال بین المللی، که جز افرادی بوده که به طور فعال حضور داشتی در تشکیل این تریبونال و در پروسه جریان بودی، لطفاً در مورد روند دادگاه تریبونال بین‌المللی بر ما اطلاعاتی کافی بده که کسانی که در جریان نیستن بدونن که این سند به چه برمیگرده. بفرمایید.
همونجور که شما خودتونم گفتین، جنایت‌های رژیم بی‌پایان بوده. اونچه که در این دادگاه به هر حال به غیر از شاهدان و شاکیانی که شهادت دادن، اسناد مختلفی به دادستان ها ارائه شده، در واقع به دادگاه ارائه شده که دادگاه با رجوع به اونها میتونه صحت و سقم پروسه این کشتار رو بررسی کنه. حتی فایل صوتی منتظری هم جز یکی از اسناد هست، کتاب خاطراتش جز اسناد هست و اسناد بسیاری به این شکل به دادگاه ارائه شده تا اینکه دادگاه بتونه یک به اصطلاح جمع‌بندی کلی از فضای سیاسی اون زمان و کسانی که دست اندر کار بودن و پست و مقامی داشتن در جریان قرار بگیره. و یکی از این مدارکی که به دادگاه ارائه شده پروسه، یعنی کتابی است که در پایان دادگاه ایران تریبونال به دادگاه ارائه شد. اون کتاب مملو پر، یعنی شهادت های شاهدان و شهدانی بود که از دهه، به طور کل از دهه 60 شهادت می دادن. و در اونجا هم ما یه هیئت حقیقت‌یاب داشتیم، یک سری دادستان داشتیم و قاضی های به خصوصی در اون دادگاه شرکت کردند و شاهدان در این دادگاه حضور پیدا کردن و شهادت دادن. من خودم هم یکی از کسانی بودم که در اون دادگاه شهادت دادم که به چه شکل پروسه دستگیری و قتل خواهر من اتفاق افتاد و به همین شکل دیگر دوستان. و این شهادت ها الان به عنوان یک سند به دادگاه ارائه شده که دادگاه با رسیدگی به اون میتونه به قول من به کشتاری که در اون دهه مطرح شده رسیدگی کنه. و بسیاری از کسانی که الان اسمشون جزء شاهدان و شاکیان هستن در دادگاه ایران تریبونال هم حضور داشتن، مثل خود ایرج مصداقی، مثل مهدی اصلانی و بسیاری از کسانی دیگری که در دادگاه، یا مثلا کاویانی، کسانی بودن که در دادگاه ایران تریبونال حضور داشتن و اونجا شهادت دادن و الان هم در این دادگاه حضور دارن و شهادت میدن. این سند چون مملو از شهادت باز حدود 100 شاهد هست که ما در دو پروسه، یک بار در لندن که در ژوئیه سال 2019 انجام شد، شاهدان اونجا حضور به حضور موندن و شهادت دادن و این شهادت ها توسط هیئت حقیقت‌یاب بررسی شد و بعد دادگاه ارائه شد. در دادگاه که در دادگاه لاهه برگزار شد، قسمت حقوق بشر دادگاه لاهه، اینجا هم یک سری از متخصصان و شاهدانی که مستقیما مورد شکنجه قرار گرفته بودند و اون قتل عام رو، قتل عام 67 رو پشت سر گذاشته بودند، یا از کسانی که در اون تابوت ها رو پشت سر گذاشته بودند، اونها هم شهادت دادن و توسط دادستان ها مورد سوال و پرس قرار گرفتن، توسط قاضی ها مورد سوال و پرس قرار گرفتن و بعد نتیجه دادگاه رو اعلام کردن. قاضی ها به شور رفتن و بعد نتیجه دادگاه اعلام شد که توسط این قاضیان که قاضیان به اصطلاح خبره‌ای بودند در دادگاه های بین المللی حضور داشتند، نتیجه دادگاه این بود که حکومت جمهوری اسلامی به جنایت علیه بشریت متهم شد. این هم پروسه دادگاه ایران تریبونال بود و تمام اونها الان جزء اسناد این دادگاه هست که اونجا مورد بررسی قرار گرفته و دادگاه میتونه از اون اسناد استفاده کنه و اسامی افراد رو باز در دادگاه میبینه که اینها در اونجا شهادت دادن و در این دادگاه هم حضور دارن و همون شهادت ها رو دارن میدن.
لطفاً به تاریخش هم اشاره کن.
دادگاه اون در
ایران
در سپتامبر 2019، دادگاه اول که در لندن برگزار شد در ساختمان امنستی، ناگفته نماند که دادگاه که ایران تریبونال هیچ گونه کمک مالی از هیچ سازمانی دریافت نکرده بود، همش با کمک‌های مردمی بود. تنها کاری که به اصطلاح امنستی انجام داد این بود که سالن امنستی رو در اختیار ما قرار داد و ما تونستیم از این سالن استفاده بکنیم و دادگاه برگزار بشه. این در لندن بود در ژوئیه 2019 و در سپتامبر 2019
2019 نبود 2012 بود
2012 بله 2012 ژوئیه 2012 جوان 2012 و 2019 سپتامبر 2012 ببخشید.
بله
به هر حال حمید نوری زیاد دادگاه حمید نوری و دستگیریش اشتباه کردم.
آره مسئله نیستش. به هر حال منم جزو شاکی یعنی شاهدان بودم که پروسه دستگیری برادرم رو توضیح دادم و اینکه خواهر برادرام چه اتفاقی براشون افتاد، چند نفرشون در زندان بودن و به چه صورت.
بله دقیقاً. شما خودتون هم یکی از شاهدان دادگاه ایران تریبونال بودین که در لندن شهادت دادین و متاسفانه میتونیم بگیم که بسیاری از ملت ما آسیب‌های جبران ناپذیری از این رژیم دیدن، چه اونهایی که جونشون رو از دست دادن و چه اونهایی که خانواده ها که آسیب های بسیاری دیدن، بسیاری از مادران و پدران بعد از شنیدن خبر اعدام بچه هاشون آسیب دیدن و دووم نیاوردن. چیزی که ما بسیار دلمون میخواست که ببینیم این بود که حضور مادران رو در دادگاه حمید نوری ببینیم، ولی خب با توجه به شرایط سنی مادران و پدران و شرایط کرونا و سفر میدونیم که بسیار مشکل بود برای اونها و نتونستن در دادگاه حضور داشته باشن، ولی خب فرزندان اونها، عزیزان دیگرشون، خانواده هاشون حضور داشتن و شهادت دادن که چه اتفاقاتی برای اونها افتاده. و یکی از کسانی هم که صدمه بسیار دید خود خانواده شما و شما عزیز ما خانم عرفانی هستیم که من به همینجا میخوام بگم یادشون گرامی باد.
بله به هر حال دستاورد رژیم این بوده که از هر خانواده یا هر فامیلی حداقل یک نفر جانش گرفته شده، در زندان‌های رژیم بوده که کشته شده، حالا بماند کسانی که به زندان بودن آزاد شدن و یا اینکه در تبعید هستن و مجبور شدن که کشور رو ترک بکنن. فکر می‌کنم مراحل این شهادت دادن افراد در تریبونال ایران تریبونال در اینترنت وجود داره و کسانی که بخوان صحنه‌های رو ملاحظه بکنن میتونن مراجعه کنن، درسته؟
بله شهادت‌های تمام کسانی که در دادگاه ایران تریبونال شهادت دادن در یوتیوب هست. شما کافی اسم به اصطلاح فرد رو بنویسین و شهادت اون رو به صورت سمی بصری میتونین ببینین و یا این که بزنیم ایران تریبونال، باز توی یوتیوب بزنیم ایران تریبونال و میبینیم که لیست کسانی که در اون دادگاه شهادت دادن میاد و میتونیم یکی بعد از دیگری شهادت ها رو گوش کنیم. در رابطه با دادگاه حمید نوری هم دادگاه اجازه فیلم برداری به خبرنگاران و خبرگزاری ها رو نداده، ولی فایل صوتیش و پخش مستقیم اون باز از طریق مدیا پخش میشه و باز کسانی که علاقمند هستن میتونن فایل صوتی این افراد رو یا گوش کنن، یعنی تمام شهادت ها رو شما میتونین بشنوین و از طریق خود دیدبان ایران تریبونال هم لایف این شهادت ها پخش میشه و شما میتونین گوش کنید. من توصیه میکنم به کسانی که و تمام عزیزانمون گوش کنن این شهادت ها رو گوش کنن و بشنون و یا شهادت های شاهدینی در ایران تریبونال و یا فایل صوتی این دادگاه رو گوش کنن. ببینید خانم ارفانی، نه شما و نه من هیچ کدوممون کسانی نیستیم که از جنوبی که در دهه 60 اتفاق افتاد بی خبر باشیم، ولی با این وجود وقتی که شهادت ها رو میشنوی و صحبت های این عزیزان رو گوش میکنی، باز آدم میبینه که فجای هیچ از اونیه که آدم بتونه تصور کنه، یعنی اصلا از توان یک انسان به نظر من خارجه که چطور یک انسان میتونه این وحشیگری رو در خودش داشته باشه. مثل حمید نوری، شهادت هایی که ازت میدن اصلا مو به تن آدم راست میشه که یک انسانی که چطور میتونه این عزیزان رو اینجور شکنجه کنه و به جوپه اعدام بفرسته. یکی از صحبت هایی که مثلا حمید نوری میگفته این بوده که لگد آخر رو خودم میتنم توی چکمتون، به این شکل که به اون شکل به اصطلاح اعدام بچه ها رو اعدام نمی کردن، اینا رو میبستن میلیستادن روی صندلی و بعد اینا رو لگد میزدن توی شکمتون که اینا آویزون بشن بیفتن و این باعث این که باعث خفگی میشه، نه اون اعدامی که با ضرب یاری با تمام وزنش میاد پایین و اعدام میشه. این یک نوع سادیسمه که اینها در خودشون وجود دارن و حتی تو اون لحظه هم میخواستن بچه ها رو شکنجه بدن. و چیزی که حمید نوری مدام به این کسانی که از راهروهای مرگ بیرون اومدن میگفته اینه که خودم لگد آخر رو توی شکمتون میزدم. و خب بشنوید این شهادت ها رو، خوب آدم بدونه به سبر سر هموطنانش توی مملکت چی آمده و اینها چه رفتارهایی با مردم داشتن.
بله، من فکر میکنم واقعا خیلی احتیاج دارن، هرچند که از طریق فضای مجازی آگاه شدن و فهمیدن که چه گذشته وقتی که دیگران میان تحریم میکنن با پای صندوق رژیم رفتن و به یک آخوند یا نفر رژیم رأی میدند، باید بهشون ثابت بشه که در این طی این پروسه 42 سال چه بر مردم ایران گذشته. شما در فضای مجازی میبینید که اخیراً مثلا یه صحنه‌های خیلی کمی کوچکی از شکنجه در زندان ارائه میشه و اینا رو فقط میتونه آدم بگه بدرفتاری عادیه در زندان، اونم در زندان‌های عادی، به اون صورت زندان برای زندان سیاسی نیست که نشون بدن چه شکنجه هایی کردن. در خیابان هم نیروی انتظامی مردم همین کار میکنه، میزنه میکشه تو خیابون، مگه نکرده با خیلی ها. با دست فروش کرده، با کسانی که به حساب خودشون بدحجاب هستن کردن، اینها رو مردم دیدن. ولی اون شکنجه هایی که به لحاظ روحی و جسمی در زندان های سیاسی انجام دادن واقعا قابل تصور نیست. کسانی که در زندان شاه بودن، زندان شدن و اومدن همونا رو هم دو مرتبه در این زندان جمهوری اسلامی گرفتار کردن و شکنجه دادن، میگن به لحاظ شکنجه های روحی که در زندان جمهوری اسلامی داده شده قابل مقایسه نیست با زمان شاه و بسیار سبوعانه تر بوده. به هر حال
بله دقیقاً درست می‌فرمایید شما خانم عرفانی، و باید این تفاوت رو قائل شد که رژیمی که با کشتار، شما حساب بکنین سینما رکت آبادان رو به خاطر بیاورید، رژیمی که هنوز به قدرت نرسیده دست به چنین جنایتی میزنه، انسان‌ها رو زنده زنده می‌سوزونه، حساب بکنین دیگه به قول معروف ما مسئله داریم دیگه، سالی که نکوست از بهارش پیداست. رژیمی که این چنین بیاد سر کار، خب معلومه وقتی به قدرت رسید دیگه چه کار خواهد کرد. تفاوتی که دهه 60 با الان داره اینه که واقعا بچه های اون موقع در یک سکوت عجیب و وحشتناکی به جوخه‌های اعدام سپرده شدن. جو سیاسی مملکت دور دیگری بود و رژیم میخواست اینا رو از این ببره، و خمینی قبل از مرگش این حکم رو صادر کرد و به همه اختیار داد که همه رو بکشن، و خب مسلمن دلیل هم داره که میخواست ما رو بکشه، چون میدونست اگر اینا زنده پاشون بیرون برسه این جمعیت، و در اون موقع رژیم با مشکل بسیار بزرگی روبرو خواهد شد. برای همین هم دست به کشتار زد. ببینید نه خبر می آمد بیرون، نه این نمره های تلفن های دستی همراه الان وجود داشته که آدم بتونه خبر رو برسونه. حتی فضای عمومی خود مملکت ما هم این رو نمیپذیرفت. با خود ما کسانی که مخالف رژیم بودن یادتون هر چی برخوردی میکردن، خود مردم الان دیگه متوجه شدن که این رژیم، یعنی آنچه که ما در آن سالها میگفتیم حقیقت داشته، و هیچ کس، من فکر نمی کنم الان کسی در ایران باشه که از آسیب های رژیم در امان مونده باشه، مگر کسانی که خود فروخته هستن و زندگیشون رو این رژیم با این جنایت ها تأمین میکنه.
خب مردم در بایکوت خبری بودن همیشه دیگه، فقط فضای مجازی باعث شد با محدودیت هایی که در ایران هست، یعنی الان حتی در افغانستان آدم وقتی تلفن میزنه اونجا سریع تر وصل میشه تا در ایران با همین شرایطی که دارن. احتمالا شاگردان این جمهور اسلامی، همین طالبان هم که بهشون درس میده چیکار بکنن، اینم خواهند یاد گرفت که اونجا مردم مجبور بشن با فیلتر وارد اینترنت بشن. حالا دارن به سرعت قدم به قدم پیش میرن و این ایدئولوژی داعشی و جایشی اینا همه این هم هستن، فرقی نمیکنه. ما الان فکر میکنم در سالگرد اون کشتار 67 قرار داریم که در همین ماه شهریور در این ماه انجام شد این کشتار، درسته؟
بله درست میفرمایید.
و یادی میکنیم از جانباختگانی که واقعا مظلوم کشته. مثلا ببینید برادر زن برادر من، البته زن برادر من هم با خود برادر من اینا زندان بودن، بعد برادر اون زن برادر من این دستگیر شده بود و دوران محکومیت سپری شده بود، به قول معروف داشت ملی کشی میکرد، که در 67 اونم اعدام کردن، یعنی حکم گذرونده شده بود، تموم شده بود، بعد آزاد بشد، نگرش داشتن و اعدامش کردن. به هر حال ببینین مثلا برادر من وقتی گرفتن بردن و بعدم پیکر شما پس ندادن که ما بدونیم چه کردن باهاش، حتی نشون نمیدادن، پیکر رو نمیدادن که بدونیم چه بلای سرش افتاده. ولی یه برادر دیگه من همزمان تو زندان بود، توی حسینیه اونجا جمعشون میکردن، حالا چه صحبت هایی میکردن نمیدونم، میگه من در یک لحظه دیدمش، همون برادرم که کشتنش، گفت اینو من در یک لحظه دیدم، به من نشون داد که دستاشو، گفت قپونی رو نشون داد، گفت اینجوری کردن با من، یعنی یک آن فقط تونسته به این نشون بده که باش چه کردن. و این برادر من که تونسته بود آزاد بشه چون این کاری نکرده بود، این فقط یه شب که اومدن تو خونه ما اونو برای اینم ورشن بردن، و یک سال هم این همینجوری بی خود در زندان بود. البته همه همینجوری بودن، ولی میخوام بگم یعنی این دیگه اصلا هیچی نمیتونستن بگن آزادش کردن. بعد این بر ما توضیح داد. خب ببینین افرادی که در زندان بودن یا خواهر من هم که بود، اینها توضیح ندادن به اون صورت که چه بر اونها گذشته، براشون ناگوار بود که توضیح بدن، و به هم هار ما چیزی هم نمیتونیم ببینیم مگر که به هم گفته باشن که چه اتفاقی افتاده. یعنی الان این هکرهای زندان اوین، تازه زندان اوین میگن خیلی بهتر از اون زندانهای دیگه است، که الان از زندان کجا هستش که همون نزدیک در جنوب هستش، سپیده قلیان، دربارش توضیح کرده، صحبت کرده و توضیح داده، بوشهر، نه در زندان بوشهر بوده که در اون رابطه توضیح داده که دیده، اینها مال زندان‌های عادیه که داره توضیح میده، نه زندان‌های سیاسی. و در زندان‌های سیاسی بله، مثلا اوایل اشاره نکردم به اینکه بهشون تجاوز می‌شد، نمیتونستن، در صورتی که اونها که مقصر نبودن که باید اعلام می‌کردن، می‌گفتن و تعداد کمی اومدن در رابطه صحبت کردن، ولی گفتن و اشاره کردن که چه اتفاقی افتاده. و اون کسانی که تونستن واقعا تابو شکنی بکنن و بیان توضیح بدن که چه فجایعی اتفاق افتاده در زندان، بعد بهشون درود فرست که اینها پیش قرار بودن برای اینکه در مورد شکنجه ها صحبت کنن، چون به لحاظ روحی بهشون آسیب وارد میشه که وقتی تکرار بکنن یادشون بیاد دو مرتبه میگن. اینا سعی کردن به فراموشی بسپارن ولی خب نمیشه. و به قول هوشنگ اسدی که میگه در زندان شاه من بودم و در این زندانم بودم، میگه این زندان به لحاظ روحی، شکنجه های روحی که با آدم میدادن، آدم نمیتونه رو فراموش بکنه. و خیلی چیز جالبی بود که این هوشنگ اسدی چپ بوده، در زندان شاه بوده قبلا که اینا هم گرفتن زندانش کردن، با کامبیز حسینی یک مصاحبه میکرده در مورد خامنه ای، گفته که برای مدت کوتاهی بوده اونجا خامنه ای، چون خامنه ای هم خودش گفته چجوری با من برخورد کرده، من بردن زندان و اونهایی که من تو زندان تحویل دادن خیلی مؤدبانه با عذرخواهی مثلا ازش خدافظی کرده بودن، اینجوری نبود که الان برخورد دار میکنه. میگه خامنه ای اون موقع اینجوری نبود، میگفتش که در رژیم اسلامی ما اشک از چشم جاری نخواهد شد و الان ببین چه جنایت هایی دارن میکنن، چه فجایعی به وقوع پیوسته که ابعادش هنوز برای همه آشکار نشده. به هر حال روانشون
اگر اجازه بدی خانم عرفانی، شما چند نکته رو مطرح کردین، من یه صحبتی در همین صحبت آخرتون، شما گفتین که خامنه ای اون زمان اینجوری نبود. من فکر می کنم که انسان ها درست تغییر می کنند در پروسه به اصطلاح رشدشون، جوانیشون، تا زمانی که به سنی می رسن به هر حال آدم ها تغییر می کنند،
به قدرت می رسن، به خصوص
عوض می شن، ولی بعضی چیزها ذاتیه و من فکر می کنم این پست‌فطرتی اینا ذاتی بوده و قدرت و پول که مردم رو مشخص میکنی چیا کجا وایستادن. و اینه که اون موقع شما خب معلومه خامنه ای یا خامنه‌ای خیلی صحبت ها میکنن که ما هم در زندان بودیم، ما هم چنان کردیم و چنان کردیم، ولی این دلیل نمیشه. مهم اینه که اگر شما به زندان رفتیم الان که قدرت دستت داری چه میکنی و الان ما داریم میبینیم که اینها چه میکنند و رفتاری که اینا با ملت میکنن هیچ کس، یعنی انسانی، هیچ انسان وقتی که انسانیت داشته باشه نمیتونه همچین رفتاری بکنه مگر اینکه از اون صفت انسانیتش دور شده باشه و تبدیل به یک حیوان درنده شده باشه که فقط پول رو میبینه و قدرت رو میبینه. تفاوتی هم که شما اشاره کردین بین دورشین، ببینید زمان شاه زندانی سیاسی داشتیم، آزادی های سیاسی نبود، بسیار تبعیض بود، ولی اون موقع رژیم اگر میگرفت دستگیر میکرد و جنایت هایی که انجام میداد، زمانی که طرف به صلاح میگفت من دست کشیدم و کاری نمی کنم بلش میکردن، ولی این رژیم میخواد انسان رو از ماهیت خودش خارج کنه. شما حساب بکنین تواب سازی رو به خاطر بیارین برای چی بود؟ داری میگه من دیگه کاری ندارم نمی کنم، مجبورش میکردن دست به خیانت بزنه، این افراد رو لو بده، مجبورش میکردن که بره میدان تیز شلیک کنه به کسانی که قبلا کنارشون وایساده بوده و در نهایت همون توابارم به جوخه‌های اعدام فرستاد. و یا ملیکش ها، چیزی که شما مطرح کردید واقعا عجیبه که زندانی دوران زندانی شد، خاطر همون زندانی هم همون دوران همون حکمی هم که صادر شده بود روی روند درست دادگاهی برگزار نشده بود، در دادگاه دو دقیقه‌ای سه دقیقه‌ای الان شاهدان دارن میگن در یک دادگاه دو دقیقه‌ای سه دقیقه‌ای به 15 سال زندان محکوم شده، بعد از اینکه به قول معروف بخش از زندانیش هم گذرونده میان میگیرن و میبرنش اعدامشون میکنن. یعنی جنایت های رژیم چیزید که هر چی بگیم تمنیمی
بله متاسفانه همینجوری که شما گفتین. اتفاقا هوشنگ اسدی هم به این مسئله اشاره میکرد، میگفتش که اول میخوان هویت ازت بگیرن، داغونت بکنن، بعد تازه میان با ازت بازجویی میکنن، مثل همون کاری که اون مردک کی بود الان اسمش خلخالی که اعدام میکرده و بعدم میگفته خب اگر که ما اشتباه کردیم خب میره تو بهشت،
میرم بهشت،
اگرم که نه ما اشتباه نکردیم حق با ما بوده خب دیگه به سزای اعمالش رسیده. حالا اصلا به قول شما میگید واقعا من نمیدونم قدرت اینا رو چه کار کرد، چون اینا ظرفیت نداشتن برای قدرت. مثلا همین خامنه‌ای وقتی که اشاره میکنه میگه که از خارج از کشور بلند شی بیا پیش من اینجا اعتراف بکنیم من شما رو اعدام بکنم که دیگه وقتی میره اون دنیا پاک بمیرین، واقعا اینها روانیهای آنچنانی هستن که اصلا فکر میکنم که نمیدونم، امیدوارم که بتونن زنده باشن و محاکمه بشن. به قول مسیح علی نژاد داشت میگفتش که حسن فیروزآبادی که با کرونا مرده، گفت خب من دلم میخواست که همه شما مواظب خودتون باشین، زنده باشین که ما بتونیم شما رو یه روز محاکمه بکنیم، نمیخوایم همچین راحت بمیرین. به هر حال سپاسگزارم و یک بار دیگه درود میفرستیم به روان جانباختگان راه آزادی و همیشه بله یادشون برای ما زنده هستش، نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم.
دقیقاً نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم. ممنون از شما خانم عرفانی که این وقت به من دادین که بخشی از دیده ها و شنیده های خودم رو در این رابطه بیان بکنم. ممنون از زحماتی که در این رابطه میکشیم و یاد جانباختگان رو زنده نگه میداریم. ممنون از شما و ممنون از تمام شنوندگان شما که پای صحبت ما نشستید.
سپاس از توضیحات که دادید. روز خوب براتون آرزو میکنم.
روزتون خوش. خدا
خدا نگهدار. دوستان نازنین با هم یک ترانه میشنویم، آزادی از شهرزاد سپانلو و امیدوارم که از این ترانه بتونید لذت ببرید. البته اگر در پخشش اینجا مشکلی ایجاد نشه که نمیدونم چرا الان پخش نشد، که ببینم آیا میشه الان بشنویم یا نه. بله، آزادی.
آزادی 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 آسمان را پیچ و خم رنگین کمان را تی می کنی تی برز و سبکی
شنوندگان ارجمند، یک خبرم به حضرتون برسونم. برنامه با پایان نزدیک شده. روزنامه اومانیته نوشت که امریکا شمشیر طالبان را علیه ایران در افغانستان تیز کرد. ناشر دیدگاه های حزب کمونیست فرانسه هست روزنامه اومانیته، با انتشار عکس محرمانه از جلسه های سال 2020. مایک پومپو وزیر خارجه ترامپ با سران طالبان در دوحه پایتخت قطر که در آن جنرال کریس دوناهو نیز همراه پومپو نیز حضور داشته، نوشت که امانت مدارکی در اختیار دارد که نشان میدهد پس آزادی ملا برادر از زندان گوانتانامو امریکا در نشست‌های صلحی که به مدیریت ظلمای خلیلزاد در دوحه برگزار شد بر سر خارج شدن اشرف غنی از افغانستان و تسلط فوری طالبان بر افغانستان با امریکا مذاکره و توافق شده. در این مذاکرات طالبان متحد شده تا هرگز در قبال این خدمت ایالات متحده تهدیدی واقعی را علیه منافع و اتباع امریکا در داخل و خارج از امریکا متوجه نکند و پس از تثبیت حکومت امارات اسلامی تمام نیروی خود را بر ناام کردن ایران به عنوان دشمن مشترک طالبان و امریکا متمرکز کند. در این توافق تجهیز تسلیحاتی طالبان از سوی جنرال مذکور به نمایندگی از پنتاگون با موافقت ترامپ مورد تایید قرار گرفت. جنرال کریستوفر دوناهو آخرین فرمانده نظام امریکا بود که افغانستان ترک کرد و عکس و هنگام خروج از افغانستان در تمام رسانه‌های امریکا به عنوان خروج آخرین نظامی امریکا از افغانستان که تا آخرین لحظه در آن کشور ماند تا بر خروج نظامیان امریکا نظارت کند منتشر شد. بله، پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراه کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. ترانه ای از محمد نوری رو با هم میشنویم. ایران ترانه رو اشتباه پخش کردم و به هر حال ادامش میدیم.